سرویس اساسی لازمه، پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کوله راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه تر و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
رادیو تهران، صدای پایتخت. سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام یکتای ماندگار، خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما هستین در برنامه از رادیو تهران بپرسید. در برنامه از رادیو تهران بپرسید شما سوال میکنید، کارشناسان ما پاسخ میدن و امروز موضوع حقوقی موضوعی است که انتخاب کردیم تا شما اگر سوالی دارین در این حوزه به 3094 پیامک بزنید و از رادیو تهران بپرسید. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای مرتضی موحدی راد، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی هستند که تا دقایق دیگه به سوالات شما پاسخ میدن. فرصت رو از دست ندید، به 3094 پیامک بفرستید و سوالات خودتون رو بپرسید. چهارشنبه 15 مرداد همراه شما هستیم تا بتونیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم، پاسخ به پرسش‌های حقوقی شما از زبان کارشناس برنامه. جناب آقای مرتضی موحدی راد، وکیل پایه‌ای که دادگستری، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای موحدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما موجه توانورم و همکار محترمتون و همچنین مخاطبین خوب برنامه از رادیو تهران بپرسید. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنونم که همراه ما هستید. شنونده به 3094 پیامک فرستادن و گفتن که همسرشون فوت کرده، آیا میتونن از پدر همسرشون مهریهشون رو مطالبه کنن؟
خب نه، ببینید یه سری دیون هستن که قائم به شخص هستن دیگه. نه خیر، اگه مگر اینکه حالا خدای نکرده همسرشون فوت کنن و یه ارثی حالا به خانواده همسرشون برسه، به پسرشون یا به همسرشون برسه که بعید بدونن، چون بعد از فوت هم که به همسرشون ارث نمیرسه، نسل نمیتونن.
بله. خب گفتن که ما ارث پدری داریم توی روستا، بعضی از گراس میخوان بدونن که چطور میتونن تقسیم بکنن که حقشون ضایع نشه.
ببین خب ما یه بحثی داریم توی قانون مدنی، بحث ارث، مبحث ارث. خب اونجا مشخص کرده سهم هر یک از کسایی که ارث میبرن رو مشخص کرده، هر طبقه رو باید سوال روی خود واضح تر بپرسن. ولی در صورت کلی سهم زوجه، یعنی خانم اگر فرزند نداشته باشد 1/4، اگر فرزند داشته باشن 1/8، سهم آقا اگر همسرشون فوت کنن 1/4، اگر فرزند نداشته باشن، اگر فرزند داشته باشن 1/4، و اگر فرزند نداشته باشن 1/3. سهم دختر و پسرم، سهم پسر 2 برابر دختر هستش. این قاعده کلیه. حالا بعد از اون باید ببینیم که تو هر طبقه، تو هر درجه به چه شکلی. سهم پدر و مادرم 1/6 هستش، یعنی هر کدوم 1/6 سهمی رو، بازم با فروضی هستش، مثلا اینکه اون خانواده مثلا فرزند داشته باشد نداشته باشد، چه طبقه، اینا چیزه. فقط تنها نکته که خدمتتون میتونم بگم، زن و شوهر با همه طبقات ارث میبرن، یعنی مثلا فرض کنید یه خانومی همسرش فوت میکنه، پدر مادری زنده هستن، با اونا ارث میبره. اگه فرزندانش زنده باشن با اونا ارث میبره، یعنی همسر یه زن و شوهر یه جوری که با همه طبقات ارث میبره. این کلیه، ولی اگه بیشتر توضیح میدادم میتونستم راهنماییشون کنم که چجوری.
خب انشالله که شنونده عزیز صدای ما رو شنیده باشن. 0919984343 سوالشون رو کاملتر برای ما بفرستن تا بتونیم که پاسخ کاملتری بهشون بدیم. جناب آقای موحدی، یکی دیگه از شنونده هامون گفتن که دوست قدیمی داشتن که باهاشون مشکل پیدا کردن و ایشون به خاطر مشکلی که پیش اومده با صدا ایشون رو تهدید کردن. صداش رو توی گوشیم دارم، میتونم از این طریق برم شکایت بکنم؟ تهدید جانی من رو کردن.
بله، عدل اثبات دعوی توی قانون مشخص شده، هیچ اشاره به صوت نشده. ولی صدا در حد قرینه با موارد دیگه میتونه، مگر اینکه مثلا طرف خودش اقرار کنه به این موضوع و اینکه برای قاضی علم‌آور باشه. معمولا صرف صدا نمیتونه اثبات کننده ادعایی باشه، ولی میتونه خودش یه قرینه باشه، همراه با موارد دیگه میتونن ادعا رو اثبات کنن. البته بعضی از موارد هستن که حالا قضات ارجاع میدن موضوع رو به کارشناسی بررسی کنن، آیا ببینن این صدا متعلق به ایشون هست یا نه، ولی صرف خود صدا نمیتونه چیز باشه، همراه با موارد دیگه. بله، مگر اینکه قاضی به این علم برسه یا خود شخص اقرار کنه که بله من همچین صدایی رو فرستادم و بشه به اون منتسب کرد.
خب این الان تهدید جانیه، چطوری میتونن شکایت بکنن؟ چون امتحانش نوشته بود تهدید جانی، من نگران شدم دارم.
ببینید، به نظر من شکایت کردن خود همین موضوع هرچند شاید نتونن اثبات کنن، ولی یه خورده
تاثیرگذار
رو اون فرد که حداقلش اینه که براش یه بیمی ایجاد میشه که اگه خدای نکرده بخواد در خصوص این فرد کاری رو انجام بده.
بله،
پاش گیره.
متشکرم، امیدوارم که این شنونده هم پاسخشون رو گرفته باشن. گفتن که من منزلی به اتباع دادم سال 91 و قولنامه هم ننوشتم، به صورت رایگان دادم تو اون روزها. پشت قولنامه‌ای که خریدم نوشتم منزل مال شما و تا این زمان اونجا سکونت کنید. الان چیکار میتونم بکنم
برای اینکه دوستان
منزل رو بگیرم؟
بله، ببینید، ایشون اذن در تصرف دادن دیگه. هر وقت اذن نکن، ما یه موضوعی داریم توی حقوق به نام اذن.
بله،
اذن جایزه، شما هر وقت بخواید میتونید از اذنتون رجوع کنید. من به نظرم به حق انتفاع که قابل رجوع هستش به ایشون دادن، مرپسیدم حق انتفاع، یعنی حق انتفاع اون ملک رو گفتن آقا تا زمانی که من نخواستم اینجا بشین، الان میخوان از اون اذنشون رجوع کنن، میتونن تشریف ببرن محاکم، یعنی توی یه دادخواستی تقدیم کنم مبنی بر این که آقا من اذن داده بودم به این دوستان، اذنم هم قابل رجوع بوده، من الان میخوام از اذنم رجوع کنم، یعنی یه اظهارنامه واسه شون بفرستن بگن که حالا کسی که داخلش ساکن هستش، آقا من تا این تاریخ به شما اجازه دادم، مثلا به شما یک هفته یک ماه فرصت میدم که این ملک رو تخلیه کنید، اگر تخلیه نکردن بعد مستندشون رو پیوست میکنن سند مالکیت و همین اظهارنامه که ارسال کردن رو. از دادگاه درخواست تخلیه ملک رو میکنن.
بله،
حکم بر درخواست حکم تخلیه، ما یه دونه دستور تخلیه داریم که با موضوع اجاره است، یه دونه موضوع داریم به نام حکم تخلیه، این جزء موارد حکم تخلیه است.
متشکرم. گفتن که خونه خریدم از سازنده، 3 سال هنوز نیومده برای سند، چه کار باید انجام بدم برای تنظیم سند؟
ببینید، ایشون میتونن که از طریق محاکم دادگستری اقدام کنن و الزام اون فروشنده یا سازنده رو به تنظیم سند بخوان. البته اگر مثلا اونجا پایانکار نداشته باشه، باید همراه با الزام تنظیم سند مثلا درخواست عقد پایانکار و صورت مجلس تفکیکی هم کنن، چون مقدمه صدور سند عقد پایانکار و صورت مجلس تفکیکیه. بعضی از قضات اگر این دوتا خواسته رو تو هم مطرح نکنی، دعوای الزام به تنظیم رو رد میکنه، یعنی بهش رسیدگی نمیکنه. باید اگه باید نگاه کنم ببینم اونجا پایانکار دارد یا ندارد. اگر پایانکار و صورت مجلس تفکیکی داشت، صرفا الزام تنظیم سند، و اگر نداشت، این دوتا مورد هم زمینه خواستشون کنم.
بله، دوستی پرسیدن که من برای فیلم عروسی به یک آتلیه عکاسی مراجعه کردم، چند تا از عکسای ما رو در صفحه اینترنتیشون انتشار دادن، بدون اجازه ما این کار رو کردن، اما وقتی بهشون گلایه کردیم گفتن شما مجوز به ما دادید، قراردادی که امضا کردید یکی از بنداش این بوده، آیا من باز میتونم شکایت کنم یا نه؟
ببینید، بالاخره هر توی عروسی باید یه سری شونات رعایت شده باشه تو این عکس. به نظر من اگر یه سری شونات رعایت نشده باشه، خب کسی دوست نداره که عکس خصوصی همسرش رو، مثلا آقا بله یه سری عکس قابلیت انتشار داره، عکسی که قابل انتشار داشته باشد، نه اینکه عکس خصوصی شخص رو چیز کنن. به نظر بنده بله میتونن، مبنی بر یک ماده قانونی داریم توی قانون جرایم رایانه‌ای، مبنی بر اینکه انتشار عکس های خصوصی، فیلم های خانوادگی و اسرار خصوصی طبق این ماده قانونی میتونن بله شکایت کنن.
بعد از طریق پلیس اینترنتی یعنی برای فتا مراجعه کنن،
میرن داد، یعنی میرن شکوایی که ثبت میکنن ارجاع میشه دادسرای جرایم رایانه‌ای، اونجا خودشون به پلیس فتا ارجاع میدن. حالا اون آی پی و اون حالا اون برنامه‌ای که اینو منتشر کرده اگرم ندارن، اینا میتونن مثلا مستندسازی کنن، اسکرین شات بگیرن، بعد صفحه‌شون رو به حالا اقوام نشون بدن، دو تا شاهد شهادت بدن که آقا ما بله تو این صفحه این حالا آتلیه رفتیم، دیدیم این پیج عکس منتشر شده. چون امکان داره بعد اینکه اینا شکایت کنن اونا
حسابی
رو پاک کنن، احسن قبل از اینکه این اتفاق بیفته اولا که فیلم بگیرن، اسکرین شات بگیرن و دو تا شاهدم برن تو پیج ببینن بله ما تو این تاریخ رفتیم تو این پیج نگاه کردیم دیدیم عکس منتشر شده،
تو صفحه بوده، بله
این 100% این عکس رو پاک میکنن اگر همراه دو تا شاهد، حتما دو تا شاهد رو ببرن چون ادله اثبات دعوی یکیش هم شهادت شهوده دیگه، اگه فیلم‌ها که عکس‌ها موجود باشه که خب کار خیلی راحت‌تره. معمولا وقتی فیلمو پاک می‌کنن پلیس فتا میگه آقا ما دسترسی نداریم، برای دادسرا گزارشی که می‌نویسه می‌نویسی که بله ما رفتیم بررسی کردیم این پیج و این صفحه رو، این عکس‌ها پاک شده بود موجود نبود، ولی ایشون دو تا شاهد آورده بودن شهادت دادن آقا ما تو این تاریخ رفتیم تو این صفحه نگاه کردیم دیدیم بله این عکس‌ها موجوده. این میتونه کمکشون کنه.
خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز همراه ما هستید در برنامه از رادیو تهران بپرسید که آقای مرتضی موحدی راد وکیل پایه یک دادگستری پاسخگوی سوالات شما هستند. 3094 در اختیار شماست تا اگر سوالی دارید از ما بپرسید. اما شنونده دیگری پرسیدن که پدرم بیش از 30 سال باغبان یه باغ بودن و نذاشتن درختان باغ خوش بشه و از بین بره. الان صاحب باغ اومده و میگه شما برو و حقی هم نداری، هیچ پولی هم به پدر من پرداخت نکردن. ما چطوری میتونیم این موضوع رو پیگیری کنیم؟
ببینید یک موضوعی داریم، خب استیفا از کار کسی دیگه، اگر قراردادی وجود داشته باشی، قاعدتا قرارداد وجود نداره دیگه.
بله.
مثلا شما اگه دقت کرده باشین سر چهارراه‌ها یا یه سری میادین یه سری کارگرا منتظر کار کردن هستن دیگه، اگه دقت کرده باشین یه شخصی میره اونجا میگه آقا من یه کارگر میخوام، یه شخصی سوار میشه میبره خونه کار میکنه، حتی اگر اینا مبلغی هم توافق نکرده باشن، چون اون شخص برای کار کردن اومده و این شخص هم برای باغبونی اومده بوده، خب یعنی تبرعی نمیخواسته کاری، باید اینا اثبات کنن که آقا این پدرشون قصد تبرع نداشته و حساب این ایامی که مثلا برای این شخص کار کرده رو مطالبه کنن. با توجه که توافق بینشون نبوده، اجرت المثل ایامی که تو اون باغ کار کرده رو میتونن مطالبه کنن. موضوع ارجاع میشه کارشناس، یعنی اجرت المثل کارکرد پدرشون تو این 30 سال. موضوع ارجاع میشه کارشناس، کارشناس بررسی میکنه بر اساس حالا اون فعالیت هایی که تو اون باغ انجام شده، بر اساس حالا شهادت شهود و غیره، میاد یه اجرت المثل رو مشخص میکنه که مثلا ایشون توی مدت اینجا کار کردن یا نه. حالا شاید هم امکان داره مثلا شخص بگه بیا تو باغ من کار کن، به جاش مثلا من یک خونه ای رو در اختیارت میدم. باید ببینیم این توافقشون کلا چی بوده. اگر غیر از این بوده است، این شخص میرفته اونجا کار میکرده، مثلا اون قرار بوده بهش مثلا باقی مثلا یه مقداری از این باغ رو بهش بده یا یه کاری کنه توی یه موضوعی اینشون رو سهیم کنه، اون یه این سوال خیلی کلیه. ولی در حالت کلی با فرض اینکه اصلا نه بهشون پولی پرداخت شده نه منزلی در اختیارشون قرار داده که ایشون سکونت کنه، ایشون میتونن درخواست اجرت المثل ایام کارکرد پدرشون رو مطالبه کنن. بله موضوع ارجاع میشه کارشناس، کارشناس بر اساس فعالیتایی که تو باغ شده میزان اجرت المثل رو تعیین میکنن.
متشکرم. شنونده دیگری هم گفتن که پدر همسرشون 6 سال فوت کرده، یه خونه قلنامه‌ای دارن که برادر اون خونه رو نمیفروشن سهم خواهرار رو بدن. الان همسرم نگرانه و ترس داره که برادر خونه رو بفروشن و اونها مطلع نشن، در واقع خواهرها مطلع نشن. چطوری میتونن پیگیری کنن این موضوع رو؟
ببینید خب به نظر بنده خب ایشون میتونه که خب برن اول اقدامی که انجام میدن گواهی انصاف و راست عکس میکنن، ما یه چیزی داریم به نام تحریر ترکه.
بله.
خب یعنی چی؟ یعنی میان که اموالی که برای اون شخصی که فوت کرده بوده رو ترکشون میان تحریر میکنن. خب به نظر بنده اقدام کنم به تحریر ترکه، وقتی این موضوع ثبت شد این اشخاص نه که نتونن بفروشن، چون باز هم اینجا اجازه شما وقتی میخوایی معاملی انجامه بالاخره اون موبایل نامه به نامش پدرشون هستش دیگه.
نه.
خریداری که میخواد این ملک رو خریداری کنه، خب میگه اون شخص کجاست؟ قاعدتا میگه این شخص فوت کرده، میگن ورثش کیه؟ گواهی انصاف وراثت مشخص، یعنی ارائه میدن. وقتی گواهی انصاف وراثت چیز میکنه اسم ایشون هم هستش، تا ایشون امضا نکنه هر نقل و انتقالی که انجام بشه میشه فروش مال غیر. اگر احیانا هم همچین کاریو کرده باشن، شخصی خریده باشه و اینا مان رو فروخته باشن،
مطلع نباشن،
بله عنوان مجرمانه داره، یعنی براشون تبعات کیفری داره. حتی اگر مطلع نباشن میتونن چیکار کنن؟ اون معامله رو
پیگیری کنن
و باطل کنن.
بله.
یعنی مثلا کلا معامله باطله، یعنی شما میرید شکایت فروش مال غیر میکنید، دادگاه بررسی میکنه، اگر واقعا فروش مال غیر انجام شده باشد تو موضوع کیفری، حالا این بحث حقوقی هم داره ولی موضوع یعنی از طریق کیفری پیگیری کنن بهتر است، یعنی تحت شرایطی اون معامله که اصلا کلا رسمیت نداره، اصلا معامله باطله، از ابتدا باطله، چون برای انتقال نیازمند اجازه و امضای اون حالا همسر ایشون هستن.
نه.
اگر وجود نداشته باشه معامله باطل.
متشکرم. گفتن که واسه که نفقه بچه هاشون اقدام کردن، الان یک سال چند بار ابلاغیه اومده، مراحل اداریش طی شده، آخرین ابلاغیه آخر فروردین اومد که مبلغ تعیین شده بود، من اعتراض نزدم، از اون موقع دیگه هیچ پیامی برام نیومده، من الان باید چیکار کنم؟ پرونده رو از تهران فرستادن شهرستان محل سکونت پدر بچه ها و ممنون میشم منو راهنمایی کنید.
خب فکر کنم تو مرحله بعدی بود، اگه تو مرحله بعدی نفقه تعیین بشه، یعنی ارجاع بشه کارشناس، طرفین به نظر کارشناسی حالا اعتراض نکنه یا نظر کارشناسی قطعی بشه، دادگاه اقدام به صدور رأی میکنه، این رأی به طرفین ابلاغ میشه، حالا هر کدوم طرفین نسبت به اون رأی اعتراضی داشته باشن ظرف 20 روز میتونن تاریخ ابلاغ میتونن به اون رأی اعتراض کنن.
نه.
وقتی به رأی اعتراض کردن هر کدوم از طرفین معمولش اینه که توی دعوی حقوقی به طرف مقابل اخطار میزنن، اخطار تبادل لوایح، میگن این شخص اعتراض کرده، شما 10 روز فرصت داری که پاسخ اعتراض ایشون رو یا تجدید نظر خواهی ایشون رو بدی. بعد از 10 روز اگر ایشون حالا پاسخ ندن پرونده ارجاع میشه دادگاه، حالا بستگی داره این موضوعشون توی شورای حل اختلاف مطرح شد، میگم توی دادگاه سوریا شورای حل اختلاف، شورای حل اختلاف دیگه دعوا مطرح نمیشه، فقط برای صلح باشه، این دعوا توی دادگاه صلح مطرح شده، میزان نفقه چقدر بود؟ اگه میزان نفقه زیر 50 میلیون تومان باشه اصلا قابلیت اعتراض نداره، قطعیتش، اگر بالای 50 میلیون تومان باشه قابل اعتراض یا تجدید نظر خواهی توی دادگاه بدوی هست، دادگاه تجدید نظر هستش، و اگر به قول من بالای 100 تومان هم باشه که اونم قابلیت تجدید نظر خواهی داره، ولی در هر حال تبادل لوایح انجام میشه، ارجاع میشه مرجعی که تجدید نظر خواهی شده است.
هلی.
اگر حالا یا رأی رو تایید میکنن یا رأی نقض میکنن، رأی وقتی تایید شد پرونده بر میگرده به همون شعبه که رأی بعدی رو صادر کرده، اجراییه صادر میشه، بعد از 12 روز، حالا 10 روز یعنی روز اقدام و ابلاغ هم، ابلاغ و اقدام هم حساب نمیشه، یعنی 12 روز بعد اینکه اجراییه ابلاغ شد ایشون میتونه بره پرونده اجرایی تشکیل بده و حالا از طریق حالا بحث استلام سگانه یا بحث حکم جلب موضوع رو پیگیری کنه، ولی ایشون باید، من به نظرم رأیشون، به نظرم رأیشون قطعی شده، تشریف برن دفاتر خدمات قضایی بگن این رأی قطعی شده است، احتمال 99% با توجه به اینکه میگن هیچ پیامکی هیچ چیزی نیومده، چون تو هر مرجعی هم که پروندهشون ثبت شه پیامکی میاد میگه آقا این پرونده مثلا تو شعبه فلان ثبت شد، اگر احتمال همچین پیامکی نیومده یا لایحه تعادل واسهشون نیومده 100% طرف مقابلم اعتراض نکرده، رأی قطعی شده، باید درخواست صدور اجراییه بدن و منتظر بمونن که اجرایی ابلاغ بشه، بعد از اینکه اجرایی صادر شد و ابلاغ شد میتونن برن درخواست، یعنی تشکیل پرونده اجرایی بدن، یعنی بعد از این مراحلشون حتما حضوریه، یعنی باید حضوری تشریف ببرن تشکیل پرونده اجرایی بدن. این خلاصه موضوع بود.
خیلی ممنونم، امیدوارم که این شنونده هم پاسخشون رو گرفته باشند. و شنونده دیگری پرسیدن که ما یک ارث پدری داریم در یک روستا، بعضی از وراث حاضر به تقسیم زمین نیستن، ما هم سهممون رو لازم داریم، چی کار باید بکنیم؟
میرن تشریف میبرن از طریق دادگاه درخواست تقسیم ترکه میکنن.
اونجوری میتونن پیگیری.
بله
گفتن که پدر بزرگم یک دانگ از یک کل یک روستا رو خریداری کرده و مدارکی به ما ندادن جز یک برگه ساده قدیمی که در ثبت و جهاد کشاورزی هست. ما میتونیم سهممون رو پیگیری کنیم؟
میشه یک باری سوال بپرسیم متوجهش؟
پدر بزرگشون یک دانگ از کل یک روستا رو خریداری کرده. مدارک ندارن به جز یک برگه ساده قدیمی که در ثبت و جهاد کشاورزیه.
ببینید با همون مدارکی که حالا توی ثبت جهاد کشاورزی هست و همراه شهود، عدل اثبات دعوی شهود هستش دیگه، میتونن از طریق محاکم قضایی اول اثبات وقوع بیع کنن. وقتی اثبات وقوع بیع کردن، حالا اگر اون زمین دست شخص دیگه ای هستش، میتونن دعاوی مربوط به اون رو مطرح کنن. اگر اون روستا امکان داره واسهش سند صادر بشه، میتونن درخواست صدور سند کنن. اگر برای شخص دیگه ای سند صادر شده باشه، میتونن ابطال اون سند رو بخوان. ولی در کل ایشون با اون مدارکی که دارن باید اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت، حالا اثبات کنن که اینجا برای پدر بزرگشون بوده از طریق ادله اثبات دعوی. بعد از اون حالا اقدامات بعدی که هستش برای اون موضوع متصور هستش رو انجام میدن، ولی اول اقدامشون اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت هستش.
چکرم گفتن که 22 سال پیش دو نفر از ورا سرقفلی سه باب مغازه رو پنهانی با یک برگه دستی که در آن نوشته شده بود فروش شش دانگ فروختند. حتی مهر معاملات املاک را هم نداره. پرونده الان 5 سال در جریان قضایی، فعلا هم نتیجه این نداده. لطفا من رو راه نمایی بفرمایید.
ببینید هر معامله که انجام میشه، بالاخره مالی که وجود داره یک مالکی داره دیگه. وقتی شخصی فوت میکنه، در واقع تمام اون ماترک به ورثه، اون بدهی و دوین که کسب میشه، اون ماترک به ورثه میرسه دیگه. یعنی با فرض این ورثه نسبت به اون دانگ یا جز جز اون مال شریک هستن. اون ایشون نمیتونستن که اونها اون دوستان این مال رو بدون رضایت باقی ورثه منتقل کنن. حالا باید بستگی به موضوع داره که آقا اینجا فروش مالی غیر اتفاق افتاده یا نه، ولی فکر می‌کنم بیشتر این موضوع از طریق حقوقی باید اقدام کنن. الان معامله‌ای که انجام شده، خب اون انتقالی که صورت گرفته نسبت به اون سهمی که خودشون داشتن هیچ ایرادی نداره، نسبت به سهم ما بقیه ورثه باطل هستش. میتونن از طریق محاکم دادگستری برن بطلان معامله رو بخوان.
بله،
بطلان معامله رو بخوان و قاضی بررسی میکنه موضوع رو. اگر واقعا اینا اجازه یا رضایتی نداشتن برای فروش، اون معامله رو نسبت به سهم این دوستان ورثه باطل میکنه.
متشکرم. گفتن که آیا ارث از خواهر ناتنی به برادرش میرسه؟ خواهر فرزند نداره، شوهرش هم فوت کرده، فقط یک پسرمو داره. آیا من به عنوان برادر میتونم ارثی ازش دریافت کنم یا خیر؟
ببینید سوال خیلی اتفاقا تو مبحث ارث خود مبحث پیچیده یه.
بله.
یک سری افراد رو از ارث محروم میکنن. حالا این که گفتین پسرمو، من حالا اینو خیلی الان خاطرم نیستش، ولی معمولش اینه که فرق نمیکنه تنی باشه یا ناتنی باشه، هر طبقه اون کسایی که ارث میبرن مشخص شده.
خب
بذار من یه در خصوص ارث توضیح کلی بدم.
نکنید
طبقات به این صورت هستش: طبقه اول پدر و مادر و فرزندان.
بله.
طبقه دوم یعنی پدر و مادر و فرزندان، پدر و مادر هر چقدر به بالا برن یعنی جد پدری، و فرزندان هر چقدر پایین برن یعنی نوه، نتیجه، نویره
شامل میشه.
حالا اونم بهتون توضیح میدم. طبقه دوم خواهران و برادران هستن، حالا این اهم از تنی و ناتنی و خب.
بله.
و طبقه بعدی اخوال و اعمال، یعنی خاله و دایی، عمو و عمه.
همسر کدوم مجموع میشه؟
خب همون زن و شوهر. دقت کن تو با همه این طبقات ارث میبرن.
آها.
همسر یعنی زن و شوهر. بله. با تمام این طبقات ارث میبرن.
یعنی شما
یعنی اگر مثلا زن و شوهر با اگر مثلا فرزند نداشته باشن، پدر مادر نداشته باشن، یا برادر خواهر نداشته باشن، با عمو و عمه ارث میبرن.
بله.
این توضیح. و هر طبقه هم خوش درجاتی داره. درجات مثلا چی؟ مثلا وقتی پدر مادر زنده هستن دیگه جد پدری و مادری ارث
نمیبرن.
بله. وقتی مثلا برادر زنده هستن دیگه فرزندان برادران ارث نمیبرن. وقتی خاله و عمو هستن قاعدتا فرزندان یا فرزندان خاله و عمو ارث نمیبرن. متوجه شدین؟
بله.
قاعده کلی هستش، باید ببینیم تو هر طبقه اصلا چه درجه وجود دارد یا ندارد، آیا اینا حاجبی به اصطلاح داریم حاجب، آیا اینا حاجبی دارن یا ندارن.
بله.
ولی به نظر من ایرادی نداره، یعنی خواهر تنی و ناتنی هم از همدیگه ارث میبرن به شرط اینکه حالا یه سری حاجب دارن اونا حضور نداشته باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم که پاسخگوی سوالات شنونده های ما در برنامه از رادیو تهران بپرسید بوده. جناب آقای مرتضی موحدی، موحدی راد، وکیل پایی که دادگستری، از شما خداحافظی
می‌کنم. سلامت باشین. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار. ممنون که همراه ما بودید. همچنان رادیو تهران رو بشنوید.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟
بله بفرمایید بفرمایید.
به به، اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اول چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
زنم مدرن و زیبا باشه و جلوه خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
اسمم بابا برمیگه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه.
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
خانه روشن. طبق طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67000 مگاوات